بسم الله الرحمن الرحیم. حافظ دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال، هستند غرق نعمت حاجی قوام ما.
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرض ده بر جانان پیام ما. گو نام ما ز یاد به عمدا چه میبری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال، هستند غرق نعمت حاجی قوام ما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، این جلسه انشاءالله دو بیت پایانی غزل یازدهم مورد بحث و تأمل قرار میگیره و امیدواریم که در این جلسه بتوانیم باب غزل یازده را ببندیم و انشاءالله از جلسه بعد باب تأویل غزل دوازدهم را بگشاییم. در ادامه مباحث گذشته و بنا به اصل پیوست معنوی، حافظ اشاره به ظهور مطلق آن حال اشکین دل دارد که به نحوی می تواند عامل عظیم رخ نمودن وصل باشد. به عبارتی عاملیت بی نظیر و بی بدیل اشک عاشقان، اشک عاشقی که نه تنها جان را تسکین می دهد، دل را آرام می کند، بلکه حضرت معشوق معشوق را به غیرت می آورد تا ندای عاشق خود را پاسخ گوید. از یک سو جان سالک را زلال می کند، زلالی عشق زلال کننده دل است، فلذا خوشا به حال آن دلهایی که با عشق نسبت دارند، خوشا به حال آن جانهایی که با عشق مأموسند و انسی دارند. عشق، تکرار میکنم، نه تنها آرام میکند، نه تنها تسکین می بخشد و نه تنها جان و دل را و رؤیت را زلال می کند، شاهدیت را به نظارت نشستن را زلال می کند، بلکه معشوق را به سر غیرت می آورد در پاسخ گفتن به طلب عاشق. چه در مقام شریعت بر این دانه‌های مروارید گونه عشق تأکید بسیار رفته و چه در قلمرو طریقت، از جمله همداستانی‌های شریعت و طریقت، اگر به حقیقت میان آنها مرزی باشد، آن است که هر دو بر گوهری بودن و جوهری بودن بی بدیل و بی نظیر عشق اتفاق دارند و هم داستانند. هم در ساحت ادعیه شریعت بر فشاندن عشق در ظهور زلالیت دل و در اجابت افزونتر دعا تأکید دارد، یقیناً دعایی که با اشکی برخواسته از جرفای دل همراه شود آسمان را بهتر می شکافد. این جزء قطعیات ساحت شریعت است و از آن سو در قلمرو طریقت نیست. عاشقان از جمله اصحاب عشقند، عشق بدون عشق بی معنا، بی بنیان و بی بنیاد است. پس تکرار میکنم، هم در قلمرو شریعت بر این عشق تأکید است، هم در قلمرو طریقت. عشق دل را رقیق میکند، دل رقیق عالم و آدم را مهربانانه می نگرد، از جمله جلوات ظهوری و ساکن بر رفتار و افعال انسان آن است که اگر در جان اشکی فشانده باشد رفتارش رفتار مهربانانه است. مهربانی جلوه آن دلی است که به عشق عاشقی رقیق شده است. این رقت دل در ظهور رفتاری مهربانی می آفریند. مهربانان از جمله عاشقانند و عاشقان از جمله کسانی هستند که به این مقام بار نیافتند، مگر اینکه در خلوت خود چه اشک ها که نفشاندند. این اشک راه ها را باز می کند، موانع را از میان بر می دارد، مرغ وصل را سید دام دل عاشق می کند. عشق چه بسیار کارها که نمی کند، دلهای شکسته که تجلی شکستگی دلشان در صورت عشق ها ظهور می کند، چه موانع عظیم را که از راه بر نمی دارد. جانها را چه مشتاق پرواز که نمی کند، روح را چه شیدای وصل که نمی کند. عشق مقام بسیار دارد، به رایگان از دستش ندهید، رایگانش نشمارید، این عشق با عاشقان چه ها که نمی کند. و حافظ به این مقام اشارت دارد، اشارتی بس شیرین، که حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان تا شاید به واسطه ظهور و حضور این عشق که تصویر رقت دل و این رقت نشان طلب بی پایان عاشق است، به این معنا مرغ وصل قصد دام کند، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. از عشق و حقیقت عشق و معانی که در این قلم رو وجود داره بعدها به کمال سخن خواهم گفت به اقتضای مقام، اما در اینجا تأکید کنم که عشق عامل نه تنها شفافیت دل که حذف حجب طریقت نیز هست. عشق چون بر چشم ظاهر شد غبار را می شوید و چون در مقام طریقت به تجلی آمد موانع را حذف می کند. این نکته پایانی را نیز بگویم که این بیت به دو قرائت خوانده شده. قرائت اول همان که بیان کردم، حافظ دیده دانه اشکی همی فشان باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما، و در برخی نسخ دیگر اون چه قرائت کردم مال نسخه مرحوم غنی و مرحوم قزوینی بود، در نسخ دیگر چنین آمده است: حافظ دیده دانه اشکی همی فشان باشد که مرغ وصل کند میل دام ما. به یک عبارت به جای قصد میل آورده اند که در معنا تفاوت جدی ایجاد نمی کنه. و اما بیت پایانی غزل یازدهم: دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. این از جمله ابیاتی است که حافظ در آن به مدح و تجلیل حاجی قوام الدین حسن تماقچی پرداخته است. از جمله مصداق‌های مدح سوری و مدح دنیوی که حافظ از برای برخی بزرگان دارد. من ابتدا کلمات این بیت رو ترجمه کنم، معنا کنم و سپس از حاجی قوام الدین حسن بگویم. دریای اخضر یا به یک عبارت دریای اخضر فلک، آسمان سبز رنگ. البته حافظ در موارد دیگر آسمان رو کبود یا نیلی، مینایی، فیروزه‌ای ذکر کرده. و دریای اخضر فلک، همان فلک، آسمان سبز رنگ، که در موارد بسیار توسط شاعران از این تشبیه و تمثیل استفاده شد. کشتی هلال، اولا به نحوی بیانگر کشتی های هلالی است و در روزگار قدیم کشتی های بوده اند که به صورت هلالی ساخته می شدند، یعنی از لحاظ ظهور جنبه های زیبایی شناختی انتها و رأس کشتی را به گونه می ساختند که از دور اگر کسی می دید هلالی را بر روی آب روان می دید. احتمالا حافظ متأثر از این معنا به نحوی به دنبال بیان کشتی هلال گونه بوده است، هلال گون بوده است. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستن غرق نعمت حاجی قوام ما، به این معنا که این حاجی قوام الدین حسن چنان بزرگ و بزرگوار است، چنان بخشنده و مهربان است که هم آسمان از نعمت او میچشد و هم کشتی های روان بر روی دریا. اینقدر این انسان پارسا، بخشنده و صاحب کرم است. این خلاصه سوری بیت. اما این حاجی قوام الدین حسن که نه فقط در اینجا، در جاهای مختلف حافظ اشارت به او دارد و مشخص است که ارادت قلبی کاملی نسبت به این حاجی دارد، لکن هم شخصیت تاریخی این حاجی قوام الدین حسن نشان می‌دهد، هم روایت حافظ که این تجلیل و مدح و رو کرد و رجوع به قوام الدین حسن از برای اخذ صله نیست. شعر نمی‌گوید که صله بگیرد. ظاهراً این حاجی قوام الدین حسن از لحاظ شخصیت، از لحاظ منش، از لحاظ پارسایی، از لحاظ نیکوکاری و بخشندگی حقیقتاً سزاوار چنین تجلیلی بوده است. مثلا در جاهای دیگر میگوید دیگر کریم چو حاجی قوام دریادل، که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد. ببینید اشارت دارد به مقام بخششی و دادگری حاجی قوام الدین حسن. یا مثلا سرور اهل عمایم، شمع جمع انجمن، صاحب صاحب قران حاجی قوام الدین حسن. یا مثلا به رندی شهره شد حافظ، میان همدمان لیکن چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم. که این اتفاقا مسئله را دیگه خارج از اون مسائل مربوط به ماده و مادیت و نمیدونم پول و سلق و رزق و اینها، که نه، به رندی شهره شد حافظ میان همدمان لیکن، یعنی ظاهرن حاجی قوام الدین حسن بنا به ادراکی که از رندی حافظ داشته حامی رندی او نیز بوده است. میخواهم نکته مهمی را عرض بکنم. اگر این همه ارادت در دیوان حافظ نسبت به حاجی قوام الدین حسن میابید، نه به دلیل العیاذ بالله طبع پست حافظ است که به دنبال صله چنین تجربه، این نیست. این شخصیت سزاوار این مدح است. این تجلیل است، چون نه تنها بخشنده و مهربان بوده، بلکه ظاهراً یک حلقه ای در حلقات رندی و عاشقی حافظ داشته یا به حلقه متصل بوده که حافظ او را حتی پناه رندی خود هم می داند، حامی رندی خود هم می داند. به رندی شهره شد حافظ میان همدمان، لیکن چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم. خب حال این قوام الدین حسن که بوده؟ قوام الدین حسن تماقچی، این تماقچی کلمه ایست مغولی به تعبیر شارحان و مفسران بزرگوار دیوان حافظ، و در زبان مغولی به معنای مهری بوده تمقا که بر فرمانها یا به صورت داغ بر حیوانها می زدن. به عبارتی کسی که این شغلو داشته مالیات دار بوده. تصور بکنید مالیاتی آورده می شده و تقدیم یا حالا به هر حال ارائه می شده، تحویل داده می شده، و این تماقچی مهری می زده مبنی بر این که مالیات تحویل داده شده است. ابن بطوطه هم در سفرنامه خود به این شغل حاجی قوام الدین حسن اشاره کرده و همچنان که یکی از بزرگان در شهر خود آورده، به نقل از ابن بطوطه، شیراز از بزرگترین منابع مالیاتی است. حاجی قوام الدین تماقچی که متصدی مالیه بود به من گفت که او مالیات شیراز را روزانه به 10,000 دینار به مقاطعه پذیرفته. این را ابن بطوطه در سفرنامه خود آورده و به تعبیر همین مفسر گرانقدر 30 سال اول زندگی حافظ مصادف با 30 سال آخر این حاجی قوام الدین حسن بوده. و همچنان که ذکر کردم او را از اکابر رؤوس فارس می دانند، این در تاریخ آل مظفر آمده، که مثل او به کرم و خیرات و مبرات و خصائل پسندیده در فارس کسی نشان نداده. این حاجی قوام الدین حسن که از وزرای شاه شیخ ابو اسحاق بوده و در سال 754 همراه با شیخ بوده، به گونه ای بوده از لحاظ شخصیت کما اینکه اشاره کردم که در تاریخ آل مظفر مانند او در کرم و خیرات و مبرات و خصائل پسندیده کس دیگری را نتوانستند نام ببرند. و باز به تعبیر مرحوم غنی، او از عوامل استقرار سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق بوده و به تعبیر مرحوم غنی دارای نفوذ اخلاقی و داد و دهش و مردم دار و کاردان بوده. و باز یک دلیل دیگر که ابوالعباس احمد ابن ابی الخیر زرکوب شیرازی شیرازنامه خودش رو به این خواجه قوام الدین حسن هدیه کرده. این معانی رو بیان کردم تا هم شما اشرافی نسبت به شخصیت حاجی قوام الدین حسن پیدا بکنید که دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما، و هم این که بدانید حافظ این غزلیات شیرین را، این حقایق شیرین را به پای هر لئیم صفتی نمی ریزد. این مدح و تجلیل را نثار کسانی می کند که عالم و آدم بر سخاوتش، بر کرم و کرامتش، بر بزرگواری و بخشندگیش گواه می دهند. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.